نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به خصوص دانشجویان عزیز و سرافراز میهن اسلامیمون ایران سلام میکنیم و دعوت میکنیم که امروز هم با برنامه دانشجو لحظاتی همراه ما باشید. بهترین و قشنگترین آرزوها رو تقدیم میکنیم از برنامه دانشجو به همه شما دانشجویان عزیز و براتون موفقیت روزافزون از درگاه خداوند مهربان آرزو میکنیم. امروز هم خداوند مهربان توفیقی به ما داد تا در برنامه دانشجو با موضوع عفت در گفتار در خدمت شما باشیم. اما قبل از اینکه کارشناس و میهمان محترم برنامه رو معرفی کنیم و همینطور در خدمت دانشجویان عزیزمون باشیم، چند نکته رو خدمت شما بزرگواران یادآوری میکنم. دو شماره تلفن 2910551 2910552 پیش شماره 02251 برای شهرستانی های عزیزمون در اختیار شما بزرگواران شنونده برنامه دانشجو هست تا هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا فکر میکنید موضوعی مرتبط با برنامه هست که شایسته در این برنامه مطرح بشه با حضور کارشناسان محترم، حتما تماس بگیرید با این شماره تلفن ها با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشالله بتونیم با صحبت و نظرهای شما به مطلوب بودن و کیفیت برنامه کمک بیشتری بکنید.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
با توکل به خدا برنامه امروز دانشجو رو آغاز میکنیم. طبق رسم همیشگی برنامه دانشجو، چند تن از دانشجویان عزیزمون در این برنامه حضور دارن که حتما در طول برنامه از صحبتها و نظراتشون استفاده خواهیم کرد. همینطور امروز در خدمت سرکار خانم حسینی، مدرس و مشاور در دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مسائل زنان، خانواده، اخلاق و تربیت هستیم و از مباحث زیباشون و کلام زیبندشون استفاده خواهیم کرد. سرکار خانم حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان عزیز دانشجو و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب دانشجویان عزیزمون هم خودشون رو معرفی بکنن تا ما بیشتر آشنا بشیم، همینطور عزیزان شنوندمون، و انشالله برنامه رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. اسدی هستم، دانشجوی رشته فقه و حقوق.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم، روشندل هستم.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وفایی هستم، دانشجو فقه و حقوق اسلام.
خوش آمدید.
به نام خدا. سمانه محمدزاده هستم، رشته الکترونیک دانشگاه تهران.
متشکرم. خیر مقدم میگم از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه دانشجو. خب خدمت شما گفتم، همونطور که مستظر هستید، ما امروز در مورد عفت در گفتار میخواییم صحبت بکنیم. مثل همیشه یک تعریفی عزیزان دانشمون داشته باشن تا انشالله وارد بحث بشیم. خانم اسدی.
عفت در گفتار یعنی یه سری آداب و اصول گفتار رو یا معیارهایی که اسلام معرفی کرده رو توی گفتارمون رعایت کنیم، یعنی در واقع درست صحبت کردن.
خب
به نظر من در چارچوب خاصی صحبت کردن با یه موازین خاصی که ما قبول داریم و متانت.
خب خیلی خلاصه و تکمیل. خب
عفت در گفتار بیشتر میشه گفت گفتارم مثل بقیه مقوله‌های توی جامعه یه قوانینی واسه خودش داره، چه خانم‌ها چه آقایون فرقی نمی‌کنه، که حالا چون خانم ها اساساً بیشتر این عفت در گفتار یه خورده شامل حالا ایشون میشه، یعنی اینکه قوانینی که در گفتار با نامحرم باید رعایت بکنن.
با توجه به برنامه‌های پیشینی که ما در کنار هم بودیم به نتیجه رسیدیم که عفت به معنی حجب و حیاس و در گفتار و رفتار در جامعه هم کاربرد زیادی داره.
در این لحظه شما برنامه دانشجو را میشنوید.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از تعاریفی که دانشجویان عزیزمون داشتن. خب سرکار خانم حسینی، عفت در گفتار محدودش کجا هاست؟ کجا بیشتر نمود پیدا میکنه؟ تأثیراتش چیه؟ تا انشاءالله وارد بحث بشید.
اگر اجازه بدید مثل همیشه اول مقدماتی رو بیان کنیم.
بله حتما.
ما نیازمندیم بر اساس اون آیه سوره زمر که به بندگان بشارت میده خداوند، فبشر عباد، یعنی خداوند به پیامبر دستور میده که به بندگان من بشارت بده. بعد روشن میشه که این بندگان کیان. اول ما باید ببینیم که بشارت گیرندگان چه کسانی هستن.
درسته.
عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که فقط تبعیت میکنند، بنده نیستند و بشارت به اونها داده نخواهد شد. کسانی که اقوال مختلف رو میشنوند هم بشارت به اونها داده نخواهد شد. کسانی که به اقوال مختلف را میشنوند و با توجه به معیار عقلانی و وحیانی اقوال رو با اون معیار میسنجند و هر کدوم که اون معیار میپذیرتش قبول میکنند، این رو بهش میگن اتباع احسن. اون وقت اینها بشارت بهشون داده میشه و بشارت هم که بحثش مفصله، یعنی به اصطلاح امروزی ها خوش به حالش.
درسته.
خوش به حال اونایی که اینجوری راجبشون قرآن صحبت کرد. به خاطر همین اگر بخوایم ما یستم اون القول رو بررسی بکنیم، میایم وارد این مقوله میشیم که اولا اسلام یه سری دستوراتی میده، منتها قبل از اون معرفی میکنه شما کجا هستید و کجا میخواید برید. دفعه پیش خیلی مختصر گفتم بحث ملک و ملکوت مطرح شد.
درسته.
ما در دنیا، یعنی در عالمی هستیم که بهش میگن ملک، دنیا، طبیعت، ناسوت و تعابیر دیگری. موجوداتی ابدی هستیم، ملکوتی هستیم، ولی داریم تو دنیا زندگی میکنیم. دفعه پیش براتون اگر نظرتون باشه حدیث پر سر و صدای پیامبر رو راجع به زنان که در کنار نماز و عطر زنان رو یاد کردن و محبوب بودنشون رو به عنوان یک وظیفه الهی با افتخار مطرح کردن گفتن. خب این یه گزارش، اینو داشته باشید. یه بره دیگه ماجرا اینطوری هستش که این احکامی که برای ابدیت وضع شده، میاد آیه قرآن میفرماید در همین سوره احزاب: و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دقت کنید با توجه به زمینه‌ای که در حدیث مطرح شد، ببینید همون پیامبری که میفرماید حب بلی من دنیاکم النساء، یعنی دوست داشتن زنان برای من یه وظیفه الهی است، یعنی زنان رو دوست دارم، همون پیامبر رو خدا میفرماید شایسته نیست، روا نیست، نیومده این قانون که وقتی خدا پیغمبرش یه حکمی رو برای شما روا داشتن، وقت شما بیاید مخیر کنید خودتون رو به اینکه حالا انجام بدیم یا ندیم، گوش کنیم یا نکنیم که الان این اتفاق داره میفته. این دوتا رو در کنار هم بذاریم. چه کسی داره به شما میگه چجوری صحبت کنین؟ همون کسی داره میگه که خیلی دوستتون دارم. همون کسی داره میگه که اندازه وجودی شما و من رو توضیح داده. پس بنابراین من اول باید برم سراغ کسی که چقدر از من میدونه، چقدر از آینده من خبر داره. پس اون میدونه که من چیم و چه چیزی منتظر منه. بکن نکناش و وقتی که به طور جدی و عقلانی سمعن و طاعتا. باز دوباره آیه قرآن توضیح میده اصلا تکرهو شیئن، گاهی از اوقات یه چیزی رو شما کراهت دارید و هو خیر لکم. ببینید این دوتا آیه رو کنار هم بذارید، شایسته نیست مؤمنین رو که زمانی که خدا حکمی کرد با اختیار خودشون اون حکم رو بپذیرن یا نپذیرن، یعنی نپذیرن، بپذیرن که باید بپذیرن. این که حالا بگن شما مختار هستیم میتونیم نپذیریم، خب نمیپذیریم، حالا ما چجوری مگه باید صحبت کنیم؟ هر مدلی دوست داریم صحبت میکنیم توی جامعه دیگه، نمیشه هر مدلی دوست داریم صحبت کنیم به دلیل این که ما خبر نداریم. شاید که ما خوشمون نیاد از این که بگن خانم شما تو این محدوده و با این واژه ها میتونی توی جامعه در کنار آقایون صحبت کنی.
درسته.
خوشمون نیاد، چون خب خیلی جالب میشه که ما اگر که یه جور دیگه ای صحبت کنیم، خیلی شیرین تر صحبت کنیم، خیلی جالب میشه. میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، پس خبر از یک علم برتری میده که من در جریانش نیستم. و اصلا توهب بوشای انوها و شرون لکن، گاهی از اوقات یه چیزی رو شما دوست دارید، یعنی شیرین زبانیه در جامعه رو دوست دارید، اینجا جاش نیست، این شره برای شما، برای شما یعنی برای همه اون مجموعه، هم برای منی که دارم شیرین زبانی میکنم، هم برای مخاطب من که داره میشنره، چون اتفاقی در مخاطب من میفته که جمع کردنش سخت تره. به همین دلیل من در این دایره توحیدی هم مسئول خودمم و هم مسئول هر کسی که داره در این دایره با من زندگی میکنه.
گاهی از اوقات من کراهت دارم که اینقدر خشک صحبت کنم، اینقدر در قالب واژه‌های خیلی خیلی رسمی. خب ما همکاریم، ما دانشجوییم، با هم سر یه نیمکت نشستیم، ما چند سال با همیم، ما داریم توی پروژه‌ای با هم فعالیت میکنیم. خب چرا ما نگیم نخندیم با هم؟ این چرا نگیم نخندیمه که ممکنه سوالات دوستان باشه و من این سوالات رو از خود شما عزیزان آوردم، یعنی کسانی شبیه شما. گاهی از اوقات میگیم این احکام ناعادلانه است. بحث کراهت اینجا مطرح میشه. میخوایم واردش بشیم ببینیم ناعادلانه هست یا نیست با توجه به تعاریفی که داریم. دوست دارم که دیگه عزیزان صحبت.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار کامل صحبت کردید سکا خانم حسینی. انشالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون و عزیزانی که در اینجا حضور دارن قرار گرفته باشه. خب از عزیزان درخواست میکنم اگر سوالی در ذهنشون به وجود اومد با صحبت‌هایی که سکا خانم حسینی عنوان کردن، خواهش میکنم سوالات رو بپرسن تا انشالله بتونیم پاسخگو باشیم.
جوان، دانشجو، هزاران پرسش و پاسخ.
خود گفتن که توی محل کار یا بیرون یا تو مثلا رابطه همسایه و اینجور چیزا خیلی نباید با هم دیگه صحبت کنن، خیلی نباید با هم دیگه گفتار داشته باشن. من میخوام ببینم چه جور امکان داره که سر کلاس توی دانشگاه دو تا دانشجو به قول شما توی پروژه‌ای با هم هستن تو دراز مدت، حداقل 3-4 سالی هستش دیگه، یه مدتی رو کامل با همن توی مثلا پروژه یه چیزی، چجوری ممکنه که اینا با هم حرف نزنن یا وقتی حرف میزنن دل و دیدشون به کار نیفته؟ یا حتی مثلا توی محله کار چجور ممکنه که یه خانم و آقا توی یه جا توی یه اتاق با هم دیگه کار بکنن یا حرف نزنن با هم دیگه، یا ضروری حرف بزنن که اصلا امکان نداره، بالاخره حرفای دیگه زده میشه و این حرفا باعث نشه که دل دودشون به کار بیفته. این اصلا من میخوام بگم که غیر قابل انکاری همچین چیزی. مطمئنن اونی که به خودش در واقع میاد تو محله کار با یه آقا بیسته، حرفا شروع میشه، اسمش اینه که در مورد کار صحبت میکنیم، ولی ناخودآگاه همونجوری که گفتم دل و دیده
بالاخره پاشون وسط کشه نمیشه.
من یادم نمیاد گفته باشم که حرف نزنیم، من گفتم در محدوده حرف بزنیم. و به قول
محدوده نمیشه حرف زد، ناخودآگاه نمیشه. یعنی اون کسی که تو محل کار با یه آقا هستش چجور ممکنه که این همه مدت بالاخره حرف به جای کشیده نشه، یه جایی یه رفتاری دیده نشه؟ چون همیشه گفتارها ظاهرا گفتارن ولی رفتار ایجاد میکنن، این رفتارها که ایجاد میشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
شما فکر میکنید که توی جریان جبری میافتید و نمیتونید جلوشو بگیرید؟
نه اونقدر جبری، ولی بالاخره انسان دیگه نگاه داره، نمیشه از نگاه که فرار کرد.
اگر یه جایی واجب کفایی شد که من باید در محیطی کار کنم که آقایون هستن، شما فکر نمیکنید که شدنیه که به مقدار ضرورت صحبت کنیم؟ ما دوستانی داریم که بچه‌هایی که تو دانشگاه حتی مجبورن که تو کارهای گروهی شرکت کنن و اهل رعایت هستن. مثلا یکی از دوستان میگفتش که ما یه بورد داریم که حتی پیام‌هایی رو که می‌خوایم به هم بدیم توی اون بورد می‌زنیم، یعنی مثلا توی اون بورد سوالات ما مطرح میشه یا در واقع کارهایی که می‌خوایم از گروه آقایون مطرح میشه، بعد جوابش رو میایم اونجا می‌خونیم. یکی از بچه‌ها گفت ما یک موبایلی داریم، یعنی یه شماره موبایلی داریم که با اس ام اس مطرح می‌کنیم خواسته هامون رو، پاسخ هامون و پرسش هامون رو. یکی دیگه میگفت که ما جلساتی رو که داریم بیشتر جلساتمون جلساتی است که با کتابت کارمون را میفته، حضوری خیلی نیست، شفاهی خیلی نیست. و تو بحث شفاهی هم من خودم به عنوان کسی که تو جلساتی شرکت میکنم که آقایون هستن، هم تلاشم برای نه، حتی زمانی که قراره که یه جوابی رو بدم، اصلا بحث محاورات عوامانه و درد و دل و بگو بخند و اینا اصلا نیست. خب یه کاری داریم انجام میدیم، مثلا یه کار بزرگی تو دانشگاه ها داره انجام میشه و من حالا خوشبختانه متاسفانه در اون کار هستم، هم باید نظرمو بدم هم باید نظر دیگران رو بپذیرم بشنوم. ما دائر مدار اون محدوده داریم حرف میزنیم. خب محدوده اصلا شوخی توش نداره، این محدوده اصلا احوال پرسی توش نداره. من همکارانی داشتم تو دانشگاه‌های مختلف که جدا به عنوان اسوه میتونم مطرحشون کنم. شاید آقایونی که در اون دانشگاه دارن کار میکنن میگن 12 سال ما با این خانم همکاریم، هنوز لبخنده این خانم رو ندیدیم، ضمن اینکه هر کاری ما مراجعه کردیم ایشون برای ما انجام داده در محدوده مسئولیتی که در اونجا.
خانم حسینی میتونم یک سوالی بپرسم از طرف دانشجویان؟ اینی که شما میگید بسیار متینه، میتونه صادق باشه، همچین چیزی نیست که امکان پذیر نباشه، اما فکر میکنم اون دو طیف یا اون دو قشری که میخوان با هم دیگه محاوره داشته باشن یا اون دو انسانی که از نظر
نظر جنسیتی با هم متفاوت هستن. حالا نگاهمون رو نمیخوایم بگیم نگاه جنسیتی داشته باشیم، نه، اما همون دوم نامحرم به زبان عرفی و محاوره خودمون، این میطلبه که هر دوتاشون حریم ها رو بشناسن، حرمت نگه دارن. اگر یکی از این طیف یا قشرها حریم شکنی بکنه، حرمت شکنی بکنه، عفت در گفتار و رفتار رو بهش پایبند نباشه، فکر میکنم برای طیف دیگه خیلی سخت باشه مراعاتش. این فکر میکنم یک تربیت سمعی بصری لسانی رو میطلبه و همچین چیزی نیست؟
بله، خیلی درست میگه شما. چون ما گاهی از اوقات دیدیم که دوستان ما در محدودهایی که خیلی رعایت میکنند، مثلا حالا دوستانی که کار مشترک داشتند، یعنی اساتیدی بودند که دانشجویانی رو مشترکاً باید رسیدگی میکنند در یک پروژه، این خانم گفتند که ما قرار بودش که به اصطلاح کامنت بذاریم برای هم، برای اینکه حالا من دیدم کارای دانشجوها رو و پیغامی که به اصطلاح برای اون همکار آقا میخوام بذارم خیلی خشک و فقط همون چیزی که باید تو محدوده کار باشه. بعد دیدم که ایشون اضافه بر اون پیام یه پیام احوالپرسی چاق سلامتی هم داشتن، خب من جواب ندادم.
درست.
و ایشون نگران بود که اگر بخواد این کار ما با این سبک جلو بره، من خیلی نگرانم که چجوری باید برخورد کنم. توکل به خدا میکنیم، ما انجام وظیفه وظیفمونه،
معمول
ما معمول به وظیفه ایم، یعنی من وظیفه دارم، اون محدوده ای رو که باید در ورود به جامعه رعایت کنم، برای سالم سازی جامعه رعایت کنم. اگر به قول شما مخاطب من این رعایت رو نکنه و من رو نپذیره به عنوان یک شخصی که مراعات میکنه، زحمت من اضافه تر میشه. گاهی از اوقات ما گزارشایی داریم که منجر به ترک از اون مکان میشه.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
خانم محمدزاده شما سوالی دارید بفرمایید.
بله، یه موضوعی هست که خیلی مهمه. فکر کنید من توی یه شغلی رفتم که لازمه اون برقراری ارتباطه. خب میگن فرزند دارم، میگم توی آگهی زدم ما یه منشی خانم میخوایم. چرا اینجوریه؟ من که برقراری ارتباط رو میخوان دیگه. برقراری ارتباط لازمش چیه؟ این که من خنده رو باشم، با طرف مقابلم درست صحبت کنم، جذبش کنم. خب این چیزهایی که میگه یه ذره با هم منافات داره. فکر کنید من خشک باشم، اخمو باشم، طرف مقابلم اصلا نخندم، هیچ چیز جذب نمیشه. ما توی رشته حسابداری داریم که اصول کار حسابداری مشتری مداریه. خب یعنی یه سری کارا رو واقعا در جذب مشتری انجام میدن. اینها رو معمولا خانوما به عهده میگیرن. حالا یه خانومی که داره این کار انجام میده، بهش بگین که چی کار باید بکنه؟ چطوری باید از عهده این کار بر بیاد؟
ببینید، شما اصلا میگید که اخم کنم. نه، کسی نگفت شما اخم کنید. ما خیلی از اوقات داریم کسانی رو که یک کلمه حرف اضافه نمیزنند و مشتری مدار هم هستند. یعنی با استفاده از اصولی که در رشته به خصوص و مهارت به خصوصشون مطرح شده و رعایت اون اصول و نه یه ذره این ورتر و اون ورتر و حرفهای غیر کارشناسانه زدن، دارن کارشون رو انجام میدن و اتفاقا اون مجموعه هم که اون شخص رو استخدام کرده به خاطر سلامت وجودی اون شخص بسیار نیازمنده به او. ولی متاسفانه همه جای چنین کالایی خریدار نداره.
درست.
توی شغلهای نازل، البته من دوست ندارم، گاهی از اوقات ممکنه یک عزیزی به دلیل گرفتاری‌های روزگار به همون شغل نازل بپردازه. من نازل که میگم، منظورم این هست که تو شغلی که فقط به قول حالا امروزی ها ارتباط روابط عمومی بالا مطرح میکنن، که ما متاسفانه کنایتاً میدونیم روابط عمومی بالا یعنی چی، اونجا اون شخص میتوانه شغلش رو تغییر بده. ما نمیتونیم به صرف این که دنیا به ما تحمیل کرده که حتما باید از این راه، شاید ما بارها گفتیم کسانی که سرپرست ندارن، خانمهایی که سرپرست ندارن، ما میتونیم بگیم که تو چند جا میبینیمشون که مجبورند برای درآمدشون زحماتی رو متقبل بشن. ما خانم داشتیم که ایشون همسرش حالا تو بستر بیماری افتاده بوده و متاسفانه غیرت جامعه برنتابیده که این زن نباید به هر شکلی جوان زیبا بیاد تو جامعه و شب تاریک برگرده خونه و کلی مزاحمت ها براش فراهم شه. این خانم پیشنهادهای زیادی بهش شده بوده ولی ترجیح داده اولا بیاد نظافت کنه تو خونه ها و اونم خونه های رو ایشون نظافت بکنه که خانواده رو میشناسه. حتی توی انتخاب مشتری های خودش در شرایطی که بسیار نیازمنده، پیشنهادهای بالایی رو که تو خانواده های بدون حریم هست رو نمیپذیره. خب این داره ملکوتش رو نگه میکنه و به زحمت افتاده، یعنی دنیای پر زحمتی رو داره طی میکنه و ملکوتش رو سالم نگه میداره. داریم کسانی در چنین شرایطی به هر پیشنهادی تن میدن و متاسفانه گزارش های نازیبایی هم داره.
در این لحظه شما برنامه دانشجو را میشنوید.
خب خانم وفای شما بفرمایید. خانم محمد در ادامه همون سوالتونه خواهش میکنم بفرمایید.
مگر شما نگفتین که اگر کسی استعدادی داره پس لازمه اینه که اون استعدادش رو انجام بده. خداوند یک کاری رو بیهوده انجام نمیده، درسته؟ من یک خانومم و توی ارتباط برقرار کردم فوق‌العاده استعداد دارم. تو همه خانوم‌ها این سرشاره، این استعداد سرشاره، ولی لازمه، گفتم لازمه ارتباط برقرار کردن واقعا بشاش بودنه. شما مثلا حتی اگر اخ هم مثلا ازش فاکتور بگیم اخ نمی کنه. حالا یه قیافه خیلی متینی داره، اما واقعا فکر کنید یک خانمی که روبروی شما نشسته داره جذب مشتری میکنه. خب یه خانمی که با شما بسیار با بشاشیت خاصی داره صحبت میکنه، اون شما رو جذب میکنه. من بازاریابم، منم ممکنه خانم باشم، من نمیگم حتما آقا، ولی این خانم بیشتر جذب میکنه. یه خانمی که فقط کار اداریشو انجام میده، قانونش اینه که اون یکی کارشو بهتر انجام میده دیگه. توی قانون کارم اینطوریه که هر کسی به هر حال بتونه موفق باشه دیگه، ممکنه طرف مقابلشو شکست بده، دور خارج کنه، کلن اونها از کار بیکار بشن. یه سلسله مراتبی ممکنه یه دفعه به دست همین خانم از بین بره و این شاید زیاد جالب نباشه.
خانم حسینی، در ابتدای صحبت هامون یک آیه ای رو شما قرائت کردید که به اختیار خوبه که، خوبه که یعنی همونطور که خداوند ما رو آفریده و اون سمعن و طاعتنی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنم اکثر مشکل ها از اینجا ناشی میشه که ما خودمون دوست داریم اختیار 100% به دست خودمون باشه، خودمون تصمیم بگیریم، مشورت بکنیم، انتخاب بکنیم، در پیش باشیم و به هدف برسیم. مشکل اینجا نیست.
خیلی جالب گفته، یعنی همون چیزی که در مقدمه من عرض کردم که با ادبیات دنیا هر کاری رواست. چرا؟ چون حالا شما میدونید که میگه هر چی جواب میده برو، از هر روشی که به نتیجه میرسی برو. آیا اینطوریه تو اسلام؟ ما به اثر روشی میتونیم، یعنی به قول امروزی ها که حالا اونور میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف ما گاهی از اوقات با توجه به وسیلهی که به کار میبریم متلاشی و نابود میشه. پس برای ما به یه نقطه چشم دوختیم دیگه. من اگر قراره که، من این مثال رو برای چی برای شما زدم که خانم کارگری که شوهرش در بستر بیماری افتاده و متاسفانه به شکل دیگری ایشون اداره نمیشه، یعنی روانیست در جامعه اسلامی این خانم جوان و زیبا بیاد انقدر در معرض دید قرار بگیره که من مجبور باشم که مثلا فقط ایشون رو به چند تا خانواده‌ای که میشناسم که توی اون خانواده ها آسیبی نخواهد دید معرفی کنم، یا به شکل دیگری حالا زندگیش اداره بشه. متاسفانه حالا ما اصلا از این گله صرف نظر میکنیم چون مربوط به برنامه ما نیست، ولی این خانم در این محدوده داره اینقدر به خودش زحمت میده. این خانم میتونست منشی بشه در یه جایی و با اون زیبایی که داره خیلی میتونست مشتری جذب کنه، ولی آیا اون پولی که به دست میآورد برکت داشت؟ آیا اون وقت میموند همچنان خیشتنداریش رو اگر از دست میداد؟ این خانم همچنان مطیع پیامبر و خدا میموند یا داشت به اختیار خودش عمل میکرد؟ یعنی روانیست. ببینید وقتی میگه روانیست یعنی چی؟
سزاوار نیست.
برای چی سزاوار نیست که من به آنچه که خودم درک میکنم عمل کنم؟ مگه ندیدید اونوره دنیا به آنچه که خودشون به نظرشون رسید عمل کردن؟ من یه نکته ای رو به شما بگم، شاید این خیلی جواب شما رو بده و سایر دوستانی که در این زمینه سوالاتی دارن. نیوتن تعریف میکنه، میگه دانش ما از این عالم، این عالم ماده، مثل بچه‌ای میمونه که کنار اقیانوس ایستاده و فقط لب ساحل میبینه زیر آب چه سنگای رنگی هست و بر اساس این دانش ناقص تصمیم میگیره برای عمق اقیانوس. ما عمق اقیانوس رو خبر نداریم که تو این شغلی که افتادیم با این روابط عمومی بالا با این بگو بخنده چه بلایی سر ما میاد. و تازه جالب اینجاست که در این مورد به خصوص که شما میگین ما خیلی گزارش ها داریم. شما روزنامه حوادث رو، قسمت حوادث روزنامه ها رو، یا گزارش هایی که توی محافل مطرح میشه بخونی. ببینید من خودم به عنوان یک کسی که حالا با دانشجو زیاد سر کار دارم، چند تا دانشجوی من گریه کنون اومد سراغ من، گفت من برای اینکه شهریم رو بتونم بدم و فشاری به خانوادم نیاد رفتم کجا استخدام شدم. استخدامم که نه البته، متاسفانه، یعنی آینده شغلی خیلی مطرح نبوده. اینکه حالا پیشنهادهای دیگری غیر از اون مهارتی که ایشون داره بهشون شده. ولی شما فرض کنید که من اگر بخوام که توی اون مرکز کار بمونم و درآمد داشته باشم، میدونم که اگر از اونجا بیام بیرون از اون درآمد محرومم و زندگیم به سختی میگذره. ولی ما مگه نگفتیم که هر جا ملکوت ما به خطر میفته اونی که حذف میشه دنیای ماست. دنیا الان به ما یاد داده هر جوری میتونی پول دراری. دنیای ما هم نه ها، چون اسلام برای دنیاش هم محدوده بسیار زیبایی وضع کرد که گاهی از اوقات ما هی میریم اون وقت میگیم یه خبرای دیگه ایه، چون نه عملگران هر چیزی که جواب میده رو به کار میگیرن، در حالی که نه، ما وقتی خیالمون راحته که تو احکام اسلامیمون، تو قوانینمون، از قبل از تولد تا بعد از مرگ ریز به ریز لحظه به لحظه قانون داریم، دستور داریم و خوشبختی ما، رستگاری ما با رسیدگی به اینها و پذیرش این دستورات، عمل کردن به این دستورات، دیگه خیالمون راحت میشه که به هر چیزی نمیتونیم متوسل بشیم. الان شما نیا کنید ببینید ما فمینیست ها چه گرفتاری پیدا کردن. زنان فمینیست به خاطر اینکه متوجه این مقوله هایی که ما واردش میشیم نبودن، چنین تعریفی رو از شخصی به نام پیامبر نداشتن، چنین آیاتی رو در دست نداشتن و فکر کردن خودشون باید وارد کار بشن و هر چیزی رو که میبینند بدون اینکه از جوانبش اطلاعی داشته باشن، بر اساس گفته نیوتن حتی که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم در این عالم به خاطر ما از همه چی خبر نداریم، اونا به چه گرفتاری افتادن؟ به گونه ای که الان رسیدن سر جایی که ما ایستادیم. آرزوی ما این بوده که زن تو محدوده خودش، مرد تو محدوده خودش، بر اساس اون تقسیم بندیه که این حکیم کرده.
درسته.
این حکیم این تقسیم بندی رو کرده. توی این آیه که من براتون تلاوت کردم میگیم آخه اصلا محال خدا و رسولش دستوری بدن که به مصلحت بنده نیست. وقتی این برامون روشن شد دیگه ما حرف جای دیگه ای اصلا برامون شنیدن نداره غیر از اینه. یعنی اگر شما متوجه شدید و مطمئن شدید که خدا هست و پیامبرش و دیگه غیر از او، پیامبرم یعنی آنچه که خدا بیان میده، آنچه که خدا و پیامبرش میگن میشه نسب العین ما. ما خیلی زرنگتر از این حرفاییم که دیگه بیایم حرف کسی رو بپذیریم که این خودمونه، یعنی تو محدوده خودمونه. من از انسان غیر معصوم که تجربه ملکوتی نداره نمیپذیرم خیلی زرنگ تر از این حرفام، چون یه بار بیشتر نمیام اینجا. این زندگی یه بار ملکوت منو میسازه. یه بار بیشتر دوران دانشجویم نیست، یه بار بیشتر 14 سالگیم نیست، یه بار بیشتر 28 سالگیم نیست. به خاطر همین خیلی مهمه که من ببینم که این یه بارا رو کی به من میگه چی کار بکن. اگر اینطوری نگاه کنید فکر میکنم خیلی مسائل ما حل شه.
خیلی زیبا بود خانم حسین، استفاده کردید.
جوان دانشجو هزاران پرسش و پاسخ.
یا تیشرت تولید نکنید، آستین کوتاه تولید نکنید، یا اگرم تولید کردید حداقل اینقدر محدود بشه. من که تو خونه فقط
چیزی که تولید میشه که نمیشه به کله کشید پوشید که.
خیلی زیاد. از اینجا به بعد دیگه اون خط مرز است، اگر رفتی سقوط میکنی خیلیای دیگه هم با خود میکشی پایین.
بالاخره نمیتونی توی کشتی که داره میره نمیتونی یک جاشو سوراخ بکنه بگی که من مربوط به خودمه. خب کشتی
جواب اشتباه رو با اشتباه میشه.
چرا داریم ناراحت میشیم از این که مثلا در مملکت ما، در کشور ما، در دانشگاه ما، یا در گوشه و کنار جوامعمون، حالا مثلا در محیط کارمون و و و و یک قوانین خاص، چرا باید از این گله مند باشه؟
من دارم میگم آزادی در انتخاب باید بشه. شما باز میگید هدفهای یه گروه باید اعمال میکنن.
وقتی تو یک رادیوی رسمی مملکت داره صدای شما با من پخش میشه، یعنی بالاترین سیستم تبلیغی مملکت دارن اجازه میدن حرفا زده بشه، این نشوننده آزادی عمل دیگه.
نسل پرسوال
دانشجو.
خانم وفایی شما خیلی وقت دستتون بالاست، خواهش می‌کنم بفرمایید ببینید چه سوالی می‌خواید مطرح بکنید.
ببینید مثلا خانم محمدزاده که می‌فرمودن که البته خانم حسینی خیلی کامل و خیلی متین جوابشون رو دادن، ولی خب من خواستم نظر خودم، یعنی برداشته که از تو این چند سال از جامعه حداقل تو این چند سالی که درک بیشتری از عموم اجتماع داشتیم میخوام بگم، این که اگه بشیم یک خورده فکر کنیم میبینیم که لازم نیست حتما طبق صحبت قبلی فرمودید بشاش بودن به خندیدن نیست. حتی اشخاصی هستن که بسیار میخنده روان، ولی در واقع مثل اون شخصی هستن که میگن کارم از گریه گذشته است بدان میخندم. قضیه اینه درصد که بشاش نیستن. قرار نیست ما فقط بخندیم و طرف بگه چه روتومی قشنگی. ما خیلی جاها داریم زن با رفتار سنگینش باعث شده خیلی از آدمایی که حالا آقایون بیشتر در رابطه با آقایون، این که آقایون یه رفتار خیلی سبک رفتاری داشتن، یعنی خیلی راحت برخورد میکردن، ولی برگشتن از اون حالتشون یا حداقل با اون خانم جوری برخورد کردن که مطابق با شخصیتش باشه. حتی گاهی وقتا دیدیم تعریف هم میکنن، یعنی مثال میزنن. طبق صحبت‌های قبلیم تو برنامه قبلی گفتیم که مردها کلن حال حداقل 90%شون اینطوری هن، معمولا از زنی خوششون میاد، حالا بعضی به زبون نمیان، بعضی اینن میگن اعتراف میکنن که واقعا اون متانت زنانش رو حفظ کنه. چون وقتی زن میاد مثلا چی میگن رفتار مثل مردها میخواد داشته باشه، در واقع بشاش بودن یعنی مثل مردها آزاد باشه دیگه، حالا بگه بخنده حال چه با مرد چه با زنش. حتی گاهی وقتا ما رفتار خانم‌ها حالا بیشتر میگن تا رفتار با آقایون مثلا عفت داشته باشن، در صورتی که خانم‌ها بین خودشون هم میگن باید حجاب داشته باشن، حجاب رفتاری و گفتاری داشته باشن. این نباشه که چون مثلا خانم‌ها رفتارشون رو چی کنن آزادانه برخورد کنن، چون این باعث میشه که وقتی با خانم‌ها با همردیفای خودت عفت نداشته باشی تو رو حرف زدن، مشخصا با جنس مخالف خیلی بدتر میتونی برخورد بکنی. یعنی که خیلی موقع میشه که ما خودمون باعث میشیم که دیگران با اون رفتاری دیگه ای داشته باشن. این نیست که حتما دیگران میخوان که ما بریم منشی فلان شرکت بشیم که مشکل پیدا کنیم، در صورتی که ما خودمون میتونیم با رفتار سنگینمون حالا حتما نباید بخندیم. همچه عادی هم آدم سلام علیک میکنه یا برخورد میکنه، خودش باعث میشه که طرف به قول معروف میگن حساب کار خودشو میکنه یا میپذیره یا کلن اصلا اعتراف میکنه که شما مثلا اصلا بعضی میگن مطابق شخصیت شما نیست که بخواهیم چیکار را انجام بدی.
شما الان خودتون برید اگر یه زمانی بخواید با این روی کرد گزارش تهیه کنید، خودتون میبینید که چقدر اتفاقا اون خانوم ها و دخترانی که این رعایت رو میکنن دلچسبند از نوع ملکوتی. یعنی شما اصلا بیشتر مشتاقی که در کنار اون بشینی، بیشتر مشتاقی که کارت رو به اون ارجاع بدی و منتظر ارتباط برقرار کردن با اونی، دوست داری همکلام بشی با او. حالا شما که یه خانوم هستی از این لطافت و زیبایی و طراوت ملکوتی اون شخص لذت میبری، ببینید یه آقا هم اگر نگاه جنسیتی به اون خانم نداشته باشه کارش را میفته، چون رابطه انسانیشون که در همون ضرورت‌های کلامی داره را میفته. چون قرار هم نیست این آقا نگاه جنسیتی داشته باشه، قرار نیست اینجا از این خانم لذت به خصوص رو ببره، خب کارش را میفته. اتفاقا اگر اونجوری که شما میگی کار اون آقا را نمیفته، من از تو صندوق خونه با شما صحبت نمی کنم، من از وسط دانشگاه ها دارم با شما صحبت می کنم. خیلی هم تو دانشگاه ها خوشیم ما برای بچه ها، آقایون هم خیلی مراجعه میکنن، ولی انقدر توی مراجعاتشون به نتیجه و کاری که مراجعه کردن میرسن میرن و راضین. این رعایت رو اگر بشن وقت ببینید جامعه چی میشه. الان ببینید گرفتاری های جامعه رو ریشه یابی کنید ببینید به کجا میرسه. گرفتاری ها رو ببینید به کجا میرسه، سعادت ها، آرامش ها و آسایش های خانواده ها رو هم ریشه یابی کنید ببینید که از کجا فراهم شده.
اجازه بدید یک سوال دیگه هم مطرح بشه. خانم روشنده شما هم بفرمایید با توجه به اینکه دیگه فرصتی باقی نمونده. خواهش می‌کنم.
به نظر من یه خورده شبهه افتاد توی بعضی از مسائلی که خشک بودن، ما خشک بودن رو تعریف نکردیم. بعضی وقتا فکر می‌کنیم خشک بودن یعنی اینکه نظامی صحبت کنه با طرف، خب طرف اصلا بهش بر می‌خوره که این چرا با من تهاجمی داره برخورد می‌کنه. یکی فرمودن که بشاش بودن برای آقایونه، اگه ما بخوایم بگیم بخندیم پس باید مرد باشیم، پس میشیم مثل مرد. ولی این گونه نیست. مردان باید یه مسائلی توی رفتارشون توی گفتارشون نسبت به ما ها رعایت بکنن. اون مردم اجازه نداره در کنار من بشینه به من بگه بخنده، ولی من نه، باید متین باشم و نگم نخندم. و یه جای دیگه ما میتونیم با همون موازین اسلامی بازاریابی داشته باشیم. ما نمیگیم قهقهه بخندیم یا اینکه با طرف مقابل شوخی داشته باشیم. کار رو توضیح میدیم، مرتب بپوشیم، تمیز باشیم، خیلی راحت توضیح مسائل کاری رو هم بدیم، مسلما طرف مقابل بیشتر خوشش میاد تا کسی که نه شاید گریز بزنه به مسائل دیگه. به نظر من این دوتا واقعا باید برطرف بشه. الان اینجا خیلی مسئله بزرگیه که نه خوش بودن رو فهمیدیم، فکر کردیم که بشاش بودن مال آقایونه.
شما خیلی قشنگ توضیح دادید، ضمن اینکه انتقاد کردید پیشنهادم دادید، خیلی کار جامعی رو انجام دادید، خوش بودن رو توضیح دادید و بشاش بودن رو توضیح دادید، انتقاد کردید که چرا آقایون میتونن با خانوما بگن، مگه ما گفتیم آقایون اجازه دارن با خانوما بگن؟ بخند، ما هنوز وارد اون مقوله نشدی و نمیگن بخندن. یعنی ببینید اصلا مانع کار نیست. من میخوام اینو به شما بگم، من فرض کنید که خبر دارم که یه همکار آقا یا مثلا شوهر دوستم یا برادر دوستم ایشون یا دوست همسرم ایشون مثلا یه گرفتاری مالی داره، من دو سه تا رابطه میتونم برقرار کنم خیلی شرعی و جایز، برای ایشون یه وامی تهیه کنم. خب این کار رو انجام میدم، این کار خیلی خیلی راحت انجام میشه بدون اینکه اصلا این آقا رو ببینم و باهاش چاق سلامتی کنم. خب مگه قرار نیستش که توی این جامعه ما به شکل انسان به هم نگاه کنیم؟ من الان نگاه جنسیتی نداشتم، یک بنده خدا نیازمند یک مقدار پوله، من امکانشو داشتم با سفارش به یک صندوق قرض الحسنه برایشون یه وامی تهیه کردم. خب لزوما من برای اینکه حالا این آقا رو در واقع درک کنم و مشکلشو حل کنم مگه باید برم باهاشون شوخی کنم؟ من یک کار خیلی بزرگتری شد، نمیگم من ها، حالا اینه که دارم میگم، من دارم مثال میزنم براتون. ایشون یه نیازی داشت به عنوان یک انسان، من هم به عنوان یک انسان تونستم نیاز ایشون رو به کمک خدا برآورده کنم و کردم. حالا اگه با ایشون شوخی میکردم، بگو بخند میکردم، اسمس هایی رد و بدل میکردیم، مشکل بیپولی ایشون حل میشد؟ الان متاسفانه این روابطی که داریم میگیم که بشاش باشیم، متبسم باشیم، روابط عمومی بالا داشته باشیم، اینا اتفاقا همه کارهای اساسی مونده رو زمین و فقط ما داریم سرمون رو با این چیزا گرم میکنیم. درست مثل این مونه که شما یک ساعت میخندی، بعد از شما میپرسن به چی خندیدی، میگی
نمیدونم.
یک ساعت میخندیم، بعد این خندهی که نمیدونیم به چی خندیدی، فکر میکنیم نشاط آوره. پس نشاط تعریف میشه، خشونت تعریف میشه، نمیدونم خشکی تعریف میشه، تراوت تعریف میشه، تمام اینا تعریف های روشنی باید بشه. اجازه میدین من دو دقیقه راجع به این استعداد صحبت کنم؟ تو میترسم بمونه.
نه خواهش میکنم. ایشون فرمودن
ما استعداد داریم. مگر آیه رو نخوندیم؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ببخشید، مگه استعداد رو بعد از زمانی که از در خونه خارج میشیم به کار ببریم؟ استعداد سکونت سازی با همون توانمندی هایی که خداوند در وجود شما قرار داره داده، خرجش در یه جای دیگه است. حتی شما نگاه کنید ببینید، تو بحث گفتار که مطرح میشه، میگه زن و شوهر زمانی که تنها هستن گویششون با زمانی که بچهشون نشسته
متفاوته،
سایر افراد خانواده نشستن فرق داره. پس برای این بگیم ما استعداد شاخه داشتیم دیگه، ما با هم تنها که بودیم راجع به این چیزا صحبت میکردیم، پس ادامه داشته باشه. نه، الان فرهنگ سازی شما داری میکنی کنار فرزندت، یعنی چیزی که تو خلوت شما با هم رد و بدل میکنید، حق نداری جلوی بچه، جلوی خواهر برادر، جلوی همسایه بگی. پس ببین همین خانم آقایی که یه جایی جایز است چگونه صحبت کنن، یه جایی جایز نیست همان گونه صحبت کنن، چون محیط فرق میکنه.
یا چیزی بالاتر از این خانم حسینی، همون دیدنی که خدا به من چشمی داده، گوشی داده، زبانی داده، استعداد دیدن و شنیدن و گفتن، یا خیلی از نعمتهای دیگهی که به قول اون آفریدگار مهربان اصلا خارج از وصف کردنش و از شمردن نعمت‌ها. اما یا جایزه همین استعدادهایی رو که خدا به ما داده هر گونه که دلمون میخواد از این استعداد بهره برداری بکنیم؟ و یا یک جایی یه مطلب قشنگی میخوندم که اصلا استعداد خدا میده، این هنر رو میده، اگر تونستیم به قول شما بدونیم کجا باید استفاده بکنیم و صحیح استفاده کردیم، اون وقت هستش که به تشخیص ملکوتی خودمون رسیدیم و به هدف خودمون رسیدیم. وگرنه اگر استعدادی داده نشه که اصلا به دنبال هم نیستیم که این استعداد به خوبی استفاده بشه یا اصلا بتونیم ازش استفاده بکنیم، یا خیر وقتی استعدادی نیست مسلما استفاده از اون هم معنا پیدا نمیکنه. بسیار ممنون و سپاسگزارم خانم حسینی. اگر باز هم فکر میکنید نکته باقی مانده از زبان شما میشنویم، بسیار کوتاه بقیه مباحث و سوالات و مطالب رو موکول میکنیم به برنامه آینده دانشجو.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
من فکر میکنم که باز حسن ختاممون همین آیه باشه که در آغاز تلاوت شد. اگر روشن شد که خدا خداست و پیامبر پیامبر خداست و غیر از او کسی نمیداند و نمیتواند، در این دایره که من بین مبدع و معاد قرار دارم، چیزی جز فرمان او کار من را نمیداند. به همین دلیل شما دارید انما یخش الله من عباده العلماء، تنها دانایان از خدا میترسند، یعنی خشیت دارن، چون خشیت خیلی قشنگه، خشیت عشق همراه با حزن و ترسه. دوباره همین آیه رو میخونیم، و ما کان لمؤمنن، ببینید لمؤمننا، ما اینجا اول بذارید یه تجربه رو بگم. یه روز بچهای دانشگاه، یه دانشگاه به خصوصی، گفتن مطالعات زنان داشته باشیم، یه ورکشاپ، یه چند جلسه. گفتم کسانی که قرآن و روایات رو قبول دارن ثبت نام کنن. دیدم بچه‌ها گفتن یعنی چی؟ یه سری ثبت نام کردن، یه سری شاهد و ناظر نشستن. گفتن چرا این شرط رو کردین؟ گفتم برای اینکه میخوام ببینم پیغمبر چی میفرماید در این مدت کوتاه عمرم. کسانی که روشن شده براشون آنچه که پیامبر میفرماید بدیل و جایگزینی نداره، بیان تو این ورکشاپ. چون من 3 هفته میخوام حرف بزنم، میخوام فقط بگم امیرالمومنین اینو فرمود، امام صادق اینو فرمود، حضرت زهرا اینو فرمود، پیامبر اینو فرمود، اینجا این کار شد، اینجا این کار باید بشه. خب من که نمیتونم وسطش بگم چرا امیرالمومنین اینو فرمود. خب کسی که سوال میکنه چرا امیرالمومنین اینو فرمود، این سوال
بله یعنی...
که مگه از امیرالمومنین یا کسی رو حتما از علی با سوادتر سراغ داره؟
درسته.
که حرفش خلاف حرف امیرالمومنینه. خب من اونو تو این ورکشاپی که عجله دارن ثبت نام نمیکنم، در زمان دیگه در خدمت شما هستم. ولی اینجا که قراره بچه‌ها تو 3 هفته مطالعات زنان داشته باشن، گفتم بچه‌ها هر کس که خدا و پیغمبر و امیرالمومنین رو قبول داره، هر کس که آیات و روایات معصومین رو قبول داره ثبت نام کنه. بعد یکی یکی بچه‌ها میومدن میپیوستن، میدن که نمیشه، محروم دارن میشن از این کلمات زیبا، میومدن میشستن. البته ما راهو نبسته بودیم. جالب اینجاست که فرد و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتن، یعنی شرط اول چیه؟ ایمان.
درسته.
اذا قضى الله و رسوله، تمومه دیگه. اصلا اگه ممکنه که مؤمن نامساوی باشه با اینکه حکم خدا پیغمبر رو نپذیره، بعد خودش به اختیار خودش عمل کنه، مگه چیزی میفهمه آدم؟
درسته.
مؤمن از شدت فهمش هرچی خدا میگه میگه چش. به همین دلیل ما بیشترین چیزی که باید استفاده کنیم از آیات این است که حالا خدا چی گفته اونو به من بگو.
درسته.
چشم 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 و ملکوت روشن
و سمعن و طاعتن 100%. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سکر خانم حسینی از این پاسخگوی سوالات ما و دانشجویان عزیزمون بودید. انشالله که بتونیم در برنامه‌های بعدی باز هم از حضور شما استفاده بکنیم، از بیانات خیلی قشنگ و زیباتون، و انشالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون هم قرار گرفته باشه. انشالله که بتونیم در سایه این مطالب و مباحثی که مطرح میشه تا جایی که توانمون هست و بضاعتمون اجازه میده به معرفت خود و خیشتن بپردازیم، که در سایه این معرفت هست که خیلی از معارف دیگه واسه ما روشن میشه. از شما بزرگوارانم که در این برنامه شرکت کردید صمیمانه سپاسگزاری میکنم و براتون آرزوی توفیق روزافتون دارم. خدا نگهدار تا برنامه بعدی دانشجو.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.